از پخش شبکه فرهنگ در خدمت و همراه شما هستیم و باز هم تقاضا میکنیم که در روزهای زمستانی و هنگام بارش برف از سالم بودن وسیله نقلیه خود مطمئن باشید. و اما نوبت میرسه به برنامه مروارید شرق.
مروارید شرق.
برنامه مشترک از رادیوی بین المللی چین، CRI و رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه همراهان و دوستان رادیو فرهنگ.
دوستان، با برنامه مروارید شرق به مدت یک ساعت مهمان لحظه های شما هستیم.
این برنامه کاریز مشترک از رادیو فرهنگ و رادیو بین المللی چین CRI که تقدیم شما خواهیم کرد.
با بخش‌های متنوعی مهمان شماییم و سعی می‌کنیم شما رو با کشور چین، آداب و رسوم این کشور، روابط سیاسی و اقتصادی و هنرهای کشور چین آشنا کنیم. امیدواریم که بپسندید. پس دعوت می‌کنم ما رو در این برنامه همراهی کنید، هم در نظرسنجی برنامه شرکت کنید و هم انتقاد کنید، پیشنهاد بدید. ما برای بهتر شدن کیفیت برنامه حتما نظرات شما رو لحاظ خواهیم کرد.
از طریق همون شماره پیامک همیشگی رادیو فرهنگ 3558 با ما همراه باشید.
آمادید خانم آران بریم سراغ بخش های اصلی برنامه؟
بله، در ابتدا اخباری از کشور چین تقدیم شما میشه.
روایت های از کشور چین رو خواهید شنید.
بخش روی خط پکن رو با اجرای همکارانمون در رادیو چین تقدیمتون خواهیم کرد.
بعد از اون بخش تجربه چین رو براتون پخش خواهیم کرد.
موسیقی چینی هم تقدیم شما خواهد شد.
درباره منطقه خودمختار شینجیانگ چین برای شما مطالبی خواهیم گفت.
بخش جذاب نگاهی به چین رو آماده کردیم که شما رو با آداب و رسوم و طب سنتی کشور چین آشنا میکنه.
از میان افسانه های چینی نمایشی تقدیمتون خواهیم کرد.
و در آخر بخش گزارشی برنامه برای شما پخش میشه و برای اون دست از عزیزانی که در ابتدای برنامه اخبار چین رو همراهی نکردن، این اخبار رو تکرار میکنیم.
و اما اولین بخش اخباری از کشور چین هست که همکارانمون در رادیو بین المللی چین تهیه کردن. با هم بشنویم.
چین
به روایت اخبار.
وزارت منابع انسانی و تأمین اجتماعی چین روز سه‌شنبه 24 دی 14 ژانویه در پکن اعلام کرد که سال 2019 وضعیت اشتغال چین به طور کلی با ثبات بوده و 13,520,000 نفر دیگر در شهرها و شهرستانهای چین در سال 2019 شاغل شده و نسبت بیکاری ثبت شده در شهرها و شهرستانها 3.62% بوده است. دولت چین در این باره هدف سالانه را تنظیم کرد. به عبارت دیگر بیش از 11 میلیون نفر دیگر در شهرها و شهرستانهای کشور شغل یافتند و نسبت بیکاری بررسی شده به حدود 5.5% رسید و نسبت بیکاری ثبت شده کمتر از 4.5% بود. ارقام نشان می‌دهد که سال 2019 تدابیر و سیاست تثبیت اشتغالزایی چین مؤثر بوده و بیمه بیکاری در مؤسسات با تمرکز بر نیروی کار و مؤسساتی که دارای مشکلات مالی هستند به نفع 72.895.000 نفر از کارمندان مورد استفاده قرار گرفت و بیش از 15 میلیون نفر از آموزش مهارت حرفه‌ای بهره‌مند شدند که بیشتر از هدف پیش‌بینی شده بود. همچنین سیستم تأمین اجتماعی چین با ثبات اجرا شد و تا پایان سال 2019 میلادی 967 میلیون نفر در بیمه بازنشستگی، 205 میلیون نفر در بیمه بیکاری و 255 میلیون نفر در بیمه حوادث کار شرکت کردند و تعداد دارندگان کارت تأمین اجتماعی نیز به 1 میلیارد و 305 میلیون نفر رسید. داده‌های اداره کل گمرک چین منتشر شده در روز 24 دی 14 ژانویه نشان می‌دهد که ارزش کل صادرات و واردات چین در سال 2019 به 31540 میلیارد یوان رسید و نسبت به سال 2018 میلادی 3.4% افزایش یافته. در این میان صادرات با 17.23 میلیارد یوان 5% و واردات با 14.31 میلیارد یوان 1.6% افزایش یافت. مازاد تجاری به 2.92 میلیارد یوان رسید و 25.4% افزایش پیدا کرد. در ماه دسامبر مبلغ صادرات و واردات هر دو بالاترین رکورد در تاریخ را به ثبت رساندند. داده ها همچنان نشان می‌دهد که سال گذشته جایگاه شرکای تجاری اصلی چین تغییر کرده است. آسئان به دومین شریک تجاری چین تبدیل شده و تعداد مؤسسات غیر دولتی برای نخستین بار از مؤسسات با سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر بوده و بزرگترین فعالان تجارت خارجی چین تبدیل شدند. سومین نشست 11 مجلس منطقه خودمختار تبت چین چندی پیش در لهاسا پایان یافت. بنا به گزارش‌ها از این نشست در سال‌های اخیر تبت پیوسته برنامه‌هایی برای حفاظت کامل از محیط زیست و سازندگی اجرا کرده است. در سال 2019 تبت 11 میلیارد و 700 میلیون یوان برای احداث سپر امنیتی زیست محیطی کشور اختصاص داده. مبلغ سرمایه گذاری در زمینه محیط زیست را به بیش از 20% افزایش داده. تعداد روزهای دارای هوای مرغوب در شهرها به بیش از 99% و نسبت استاندارد کیفیت آبهای سطحی زمین به 100% رسیده است. آسمان آبی، آب زلال و خاک پاک در این فلات برفی مورد حفاظت مطلوب قرار گرفته و تبت همچنان یکی از مناطق جهان با بهترین محیط زیست محسوب می شود. گفته می شود در مرحله بعد تبت همچنان پروژه حفاظت از سپر امنیتی محیط زیست را عمیقاً اجرا خواهد کرد و حفاظت از منابع آبی و جنگل‌ها، چمنزارها، تالاب‌ها و بیابان‌ها را تقویت خواهد داد.
خبرهایی از کشور چین رو شنیدید. تشکر میکنیم از همکارانمون که این بخش رو برای شما تهیه کردن.
شما برنامه مروارید شرق رو از رادیو فرهنگ میشنوید. نظرها، انتقادات و پیشنهاداتتون رو از طریق شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما و شماره پیامک رادیو فرهنگ 3558 برای ما بفرستید.
بله، تماس بگیرید و انتظاراتتون رو از برنامه مروارید شرق مطرح کنید و بگید دوست دارید چه مواردی درباره کشور چین رو براتون آماده شنیدن کنیم.
بله، حتی اگر این مشارکت ها مملو از انتقاد شما عزیزان باشه، اما همین که انتقادتون رو مطرح میکنید یعنی برنامه رو میشنوید و براتون اهمیت داره.
بریم سراغ بخش بعدی برنامه با نام روایت های از کشور چین که سه شنبه ها به عنوان گردشگری چین تقدیم شما عزیزان میشه.
تاریخی کهن،
تمدنی چند هزار ساله،
طب سنتی،
گردشگری چین،
جاده ابریشم، قلب تپنده تجاری چین.
ایجاد نشان فرهنگی در شهر آبی بایان نور.
اگر به نقشه چین نگاه کنید، بایان نور شهری که به علت آب فراوانش مشهور است، در بالای خم رودخانه زرد به شکل اندیشه‌نگار چینی با تلفظ جی دیده می شود. در زبان مغولی بایان نور به معنی دریاچه غنی است. بیش از 30% دریاچه در این زمینه به طور پراکنده دیده می شود و دریاچه ها مملو از نی است و مرغابی هایی بر فراز نیزار در پروازند. ترانه مرغابی رودخانه تا دور دست ها امتداد دارد و الفسار در فصل پاییز رنگ زرد دارد. آوای حزن‌انگیز ساز ماتائو چین در میان الفسار به تکرار شنیده می شود. مرغابی ها در پروازشان به سمت جنوب از فراز نیزار گذر می کنند. پرندگان در این آسمان بیکران به کجا پرواز می کنند؟ شاید که شما را وطن خود می دانند. متن ترانه مرغابی که در سراسر کشور چین رواج پیدا کرده است، همان داستان شهر بایان نور را روایت می کند.
در پایان ماه آگوست سال 2019، لیا اویونگفی، گردشگری از پکن، برای تفریح به بایان نور سفر کرد. او بلافاصله پس از رسیدن به فرودگاه با تاکسی به کنار رودخانه زرد رفت و پیام در نهایت کنار رودخانه مادری هستم را در مومنت ویچت خود منتشر کرد. رودخانه زرد از طول 345 کیلومتری شهر بایان نور عبور می کند و به این ترتیب مناظر بی نظیر تالاب رودخانه به نماد درخشان گردشگری تبدیل شده است. گردشگران خارج از منطقه در صورتی که به بایان نور سفر کنند بدون شک به کنار رودخانه زرد می روند و همراه با صدای گوشنواز آب رودخانه با آرامش و آسایش قدم می زنند تا با چشم خود جوش و خروش رودخانه زرد و رشته کوه ینشان را تماشا کنند.
علاوه بر آب، در شهر بایان نور جاذبه های فراوان دیگری نیز وجود دارد. بر اساس معرفی اداره رادیو و تلویزیون گردشگری و فرهنگی شهر بایان نور، منابع گردشگری بایان نور بسیار متنوع و غنی است و به طور کلی به بخش سبز، علفزار، مزرعه و جنگل، آبی، دریاچه، پرندگان وحشی، کویر و بیابان، جاذبه ها، ویژگی های اقلیمی و جذابیت مرزی و بیابانی و تاریخ، ویران های باستانی تقسیم می شود.
به هر حال باید استعداد و تلاش پی در پی باشد. با توجه به تغییرات روش گردشگری و ایده مصرفی گردشگری، توریسم سنتی با محوریت سرزدن به جاهای دیدنی دیگر به سختی نیاز مردم را تأمین می کند. گردشگری عمیق‌تر و فرهنگی‌تر به طور روزافزون مورد پسند عموم مردم قرار می‌گیرد. طی سال‌های اخیر بایان نور با بهره‌برداری از برتری منابع کوه و آب، جنگل و مزرعه علفزار و شنزار خود، فرهنگ منطقه هتائو، نوار رودخانه زرد، فرهنگ علفزار و آداب و رسوم منطقه هتائو را استخراج کرده و برند منطقه هتائو با گوهر گرانبها شهر بایان نور سبز را ایجاد کرده است که بر این اساس 4 مسیر گردشگری با کیفیت و برجسته از جمله مسیر گردشگری در راستای تجربه فرهنگ کشاورزی منطقه هتائو، مسیر گردشگری در راستای آشنایی با فرهنگ قوم شیونگنو، رشته کوه ینشان، مسیر گردشگری در راستای لذت بردن از جذابیت‌های آداب و رسوم علفزار مرزی و مسیر گردشگری در راستای دیدن روستاهای زیبای منطقه هتائو را صادر کرده است.
لینو یونگفی، یک گردشگر از پکن، خاطر نشان کرد که بایان نور شهری کنار کوه و آب است. در اینجا من نوعی سکون و آرامش را با تماشای کوه و آب و حفظ عشق به وطن احساس کردم.
بایان نور به منظور توسعه ادغام فرهنگ و گردشگری شیوه های بسیار به کار گرفته و تجربه کرده است. به عنوان مثال این شهر با اتکاب دریاچه نالین، دریای وولیانگ سو، منطقه دهوابی و مراکز آبی و آبیاری سانشنگونگ با نیروی فراوان گردشگری زیست محیطی و صنعت تفریحی ورزشی را توسعه می بخشد. مخاطبان هدفمند آن نیز به گروه های مصرفی متولد دهه 80 و 90 قرن 20 و اوایل قرن 21 اشاره می شود. شهر بایانور قصد دارد ناحیه گردشگری جامع با یک پارچه سازی عملکردهای زیست محیطی، مد، نوآوری، فناوری و سرگرمی را ایجاد کند. به ویژه به ارتقای سطح علمی و گرایش انسان دوستانه در طراحی محصولات گردشگری و ارائه خدمات گردشگری اهمیت داده تا بتواند تقاضای شخصی گردشگران را تامین کند. در این حال ضمن تقویت حفاظت و بهره‌مندی از نواحی میراث طبیعی و فرهنگی و همچنین میراث فرهنگی غیرمادی تا حد امکان توسعه گردشگری زیست محیطی و فرهنگی با ویژگی‌های محلی را پیش برد تا تبدیل منافع فرهنگی به محصولات کشاورزی را سرعت بخشیده و گزینه‌های برتر گردشگری فرهنگی را ارائه داد.
علاوه بر این جشن و جشنواره‌ها به مناسبت اعیاد و روزهای گرامیداشت نیز به حامل مهمی برای ادغام فرهنگ و گردشگری در شهر بایان‌نور تبدیل شده است. اکنون فعالیت‌های مانند نادای موی هانگانگ، جشنواره بین‌المللی یخ و برف چین و مغولستان، کارنوال فانوس کنار رودخانه زرد پیچ در پیچ، مسابقه قایقرانی، جشنواره فرهنگی منطقه هتائو، جشنواره فرهنگی و گردشگری فصل شکوفه و جشنواره فرهنگی و هنری مرغابی به طور پیوسته برندهایی ایجاد می کند.
گواوگانگ، معاون شهردار بایان‌نور در جلسه معرفی و تبلیغاتی گردشگری و فرهنگ که ورود به بایان‌نور و نشانه منطقه هتائو نامگذاری شده است، اظهار داشت که امیدواریم به این مناسبت تاریخ و فرهنگ باستانی و پیشینه، مناظر طبیعی همچون نقاشی آب و مرکب، آداب و رسوم رنگارنگ و درخشان و نماد شهر سبز و هماهنگ با محیط زیست را برای سراسر کشور چین و همچنین کل جهان معرفی کنیم.
مروارید شرم.
دوستان عزیز شنونده، شما برنامه مروارید شرق رو از رادیو فرهنگ میشنوید. بخش روایت‌های از کشور چین رو تقدیم شما کردیم.
دوستان نظرسنجی درباره برنامه مروارید شرق رو فراموش نکنید. با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 تماس بگیرید یا به شبکه فرهنگ شماره 30558 پیام بدید. دو شماره تلفن 220-58-800 و 220-485 هم هر لحظه آماده شنیدن نظرات شماست.
و اما بخش بعدی برنامه خانم آران.
گویا بخش روی خط پکن آماده است که این بخش رو همکارانمون در رادیو بین المللی چین تهیه کردن. ضمن تشکر از این عزیزان دعوت میکنم که بشنوید.
رود بر دوستان شنونده، به روی خط پکن خوش آمدی، اینجا نبگن هستم. کنفوسیوس میگوید تشریف آوردن دوستی از راه دور مگر امری خوشایند نیست. امروز چین، این کشور با اعتماد به نفس و درهای باز، آغوش خود را برای استقبال از دوستان سراسر جهان باز کرده و دوستان خارجی روز به روز بیشتر برای زندگی، کار و تحصیل به چین می آیند. در دانشگاه اقتصاد و حقوق جوننن چین، یک استاد ایتالیایی به نام ایوان کاردیلو تدریس میکنه که سایتی را به نام قوانین چین ایجاد کرده و در آن نه تنها مقالات و رساله های علمی تخصصی منتشر میکنه، بلکه به معرفی نظام های سیاسی و تحولات چین میپردازه. ایوان کاردیلو اهل کاسینو واقع در جنوب روم 6 سال پیش در یک برنامه تبادل دانشجو بین دو کشور به دانشگاه اقتصاد و حقوق جونن آمد. از سال 2015 او علاوه بر تدریس در همین دانشگاه مشغول به کار در مرکز پژوهش‌های حقوقی چین و ایتالیای دانشگاه جونن شد. او درباره دلیل انتخاب چین برای کار و زندگی میگه:
به دلیل علاقه به فرهنگ و سنت‌های چین به اینجا آمدم. از کودکی از خواندن آثار کنفوسیوس و لاوتسه لذت می‌بردم.
ایوان در ماه اکتبر سال 2017 و همزمان با گشایش 19 کنگره ملی حزب کمونیست چین، سایت خود را به نام قوانین چین و به زبان ایتالیایی راه اندازی کرد. به منظور افزایش آشنایی کاربران این سایت با نظام‌های سیاسی چین، او مصوبه‌ها، قطعنامه‌ها و گزارش‌های این رویداد سیاسی مهم چین را به زبان ایتالیایی ترجمه و در سایت منتشر کرده است. این سایت مورد توجه دولت و جامعه ایتالیا هم قرار گرفته است. او اغلب ایمیل هایی را از مشترکان ایتالیایی دریافت میکنه که در آنها غالباً به مقالات این سایت درباره 19 کنگره ملی حزب کمونیست چین و اندیشه های شی جین‌پینگ رهبر چین اشاره میشه. حتی خبرگزاری ملی ایتالیا از ایوان دعوت کرده تا در یک برنامه اختصاصی قانون اساسی، نظام حقوقی و ابتکار کمربند و جاده چین را برای مخاطبان معرفی کنه. ایوان با اشاره به اینکه بسیاری از ایتالیایی ها به چین توجه دارند و اینکه او توانسته به هدفش از ایجاد این سایت برای آشنایی افراد بیشتر با چین میگه:
بازدید کنندگان فکر میکنند این سایت با کیفیت است. از طریق این سایت بسیاری از هموطنانم هم با چین آشنا شدند و خیلی از آنها خود را چین شناس معرفی میکنند. هر موضوع جدیدی که در سایت میگذارم سریع مورد توجه آنها قرار میگیرد.
پروفسور چن جینگلیان، استاد ایوان در زمان تحصیلش در دانشگاه اقتصاد و حقوق جونن و یکی از اعضای هیئت علمی سایت قوانین چینه. به نظر چن، ایوان علاوه بر یک کارشناس مسائل حقوقی و قانونی، سفیر فرهنگی چین و ایتالیا نیز هست. او میگه:
با حساسیت مسائل را دنبال می کند. او پس از پی بردن به اقتدار چین، معرفی فرهنگ های دو کشور به یکدیگر را آغاز کرد. او تاکنون کارهای بسیاری انجام داده. باید گفت که او یک دانشمند خوب است. نه تنها با مسائل سیاسی و فرهنگی آشناست و به معرفی فرهنگ ها و رویدادهای سیاسی می پردازد، بلکه مقالات و رساله های علمی را نیز در سایتش منتشر می کند.
اما دانشجویان ایوان نظر دیگری درباره او دارند و استاد خود را با ترکیبی از عناصر چینی و ایتالیایی می شناسند. شیه لینگ لینگ یکی از دانشجویان ایوان می گه:
به عنوان یک خارجی اون قوانین چین رو مطالعه میکنه و با قوانین ایتالیا و غرب مقایسهشون میکنه و در کلاس هم سعی داره تا شاگردان خود رو به انجام این نوع مقایسه هدایت کنه. موضوعاتی که در شبکه اجتماعی منتشر میکنه هم مربوط به مقایسه قوانین دو کشور چین و ایتالیا و تبادلات تخصصیه. اون آدم بسیار عالی و سخت‌کوشیه.
ایوان در سایت قوانین چین تا کنون 33 مقاله منتشر کرده است. او این سایت را به عنوان یک سایتی علمی و تخصصی راه اندازی کرده و تلاش میکنه سایتش با همین عنوان شناخته بشه، تا جایی که در ماه می سال 2019 سایت او کد استاندارد ISSN را دریافت کرده. در حال حاضر کاربرانی از 50 کشور جهان از سایت قوانین چین استفاده می کنند. مونیکا کاردیلو، دانشجوی دانشگاه اورتویس فرانسه، یکی از بازدید کنندگان سایت قوانین چین، در پیامی به ایوا میگه:
Il sito tratta di vari temi tra cui il concetto della comunità per un destino condiviso.
مفاهیمی مثل جامعه بشر با سرنوشت مشترک، کمربند و جاده و کشورداری با اخلاق، قانون و خودمختاری که توسط چین مطرح شده بسیار خلاقانه و عمیقه. از طریق مقالات شما درباره مفاهیم با نظام‌ها، سنت‌ها و قوانین چین آشنایی بیشتری پیدا کردم. کار خوبی انجام دادید. از شما حمایت می‌کنیم.
دوستان شنونده، از همراهی شما سپاسگزارم. از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه مروارید شرق گوش فرمایید.
بخش روی خط پکن رو از برنامه مروارید شرق شنیدید. دوستان، نظرسنجی رو فراموش نکنید. به 3558 پیام بدید و نظرهای خودتون رو درباره برنامه مروارید شرق به ما بگید.
نوبتی هم باشه آقای پادگان، نوبت میرسه به بخش تجربه چین. بله. بریم یک تجربه از چین رو با هم بشنویم. سفر به چین، سرزمینی کهن. در
مروارید شرق.
در کنار شگفتی‌های جهان و آنچه که به زندگی انسان‌ها مربوط میشه، همواره یکی از پرسش‌های بزرگ بشر مسئله مرگ، ترک جهان فانی و زندگی پس از مرگ بوده و از هزاران سال پیش تا امروز فرهنگ‌های مختلف به این پرسش پاسخ‌های گوناگونی دادند و سعی کردند که اندکی از ناآگاهی انسان درباره این پدیده بکاهند. همونطور که حکیم سخن فردوسی میگه: یکی زود سازد، یکی دیرتر، سرانجام بر مرگ باشد گذر. هرگاه که یکی از ما عزیزی رو از دست میدیم، ناخودآگاه به چنین جمله‌ای فکر میکنیم و ممکنه تا مدت‌ها ذهن ما رو درگیر خودش بکنه. با توجه به همین اهمیت و تأثیری که نوع نگاه ما به مرگ میتونه در زندگی ما داشته باشه، در آیین‌ها و فرهنگ‌های مختلف سعی شده علاوه بر توضیح مرگ و اونچه که پس از مرگ برای انسان‌ها اتفاق میفته، مراسم گوناگونی رو برای گرامی داشتن و یاد کردن از تازه درگذشتگان هم برگزار کنند. در چین هم با توجه به تعداد گروه‌های قومی زیاد و آیین‌ها و باورهایی که هر یک از این فرهنگ‌ها دارند، برخورد مردم با موضوع مرگ و مراسم و آیین‌های اونها برای درگذشتگان متفاوت است. البته بجز روز جشن چینمین یا قباروبی از مزار مردگان که تقریباً در سراسر چین برگزار میشه. بجز پیروان ادیان ابراهیمی مثل اسلام، مسیحیت و یهودیت که با باورهای اونها درباره مرگ و سرنوشت انسانها پس از اون آشنا هستید، پیروان آیین‌های بزرگ دیگه چین مثل آیین کنفوسیوس، تائو و یا بودایی‌ها هر کدوم آموزه‌های گوناگونی را درباره پدیده مرگ دنبال می‌کنند. به عنوان مثال، کنفوسیوس جایی گفته: تا زمانی که زندگی را به درستی نشناسیم، مرگ را چگونه بشناسیم؟ و بر همین اساس آیین او را بیشتر راهی برای زندگی درست و بر طریق راستی می‌دانند. اما با همین وجود پیروان او معتقدند که پس از مرگ روح و جسم از هم جدا میشند و روح انسانهای نیکوکار به مرتبه بلندتری از کائنات صعود میکنه. در آیین تائو وضعیت قدری پیچیده تر هست، چرا که مرگ و زندگی در واقع هر یک روی دیگری از واقعیت هستند و تغییر از موقعیتی به موقعیت دیگر رو